ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. کودتاگران در ارمنستان دستگیر شدند. سازمان امنیت ملی ارمنستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد افراد دستگیر شده قصد داشتند نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان را به قتل برسانند و حکومت را تصاحب کنند. سازمان امنیت ملی ارمنستان اعلام کرده مقادیر زیادی سلاح و مهمات از این افراد کشف و ضبط کرده است. آرتور وانسیان، رئیس حزب میهن و رئیس سابق سازمان امنیت ملی، واهرام باغداساریان، نماینده سابق مجلس و رئیس فراکسیون سابق حزب جمهوری در مجلس و یک عضو حزب داشناکسیون و یک نظامی فعلا دستگیر شده اند و چند تن دیگر تحت پیگرد هستند. وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی انگلیس اعلام کرد در شبانه روز گذشته 462 نفر دیگر در این کشور به علت ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و شماره قربانیان کرونا در این کشور را به 51766 نفر رساندند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی انگلیس در 24 ساعت اخیر همچنین آزمایش کرونای 26860 نفر دیگر مثبت شد و شماره مبتلایان قطعی به کووید 19 در این کشور به 1,344,356 نفر رسید. دولت انگلیس فقط افرادی را جان باخته از کرونا محسوب می‌کند که 28 روز پس از ابتلا و مثبت شدن تست کرونا جان ببازند. به همین علت شماری از کارشناسان معتقدند شمار واقعی جان باختگان از کرونا در این کشور بسیار بیشتر از آمار اعلامی دولت است. مرکز ملی آمار انگلیس 4 روز پیش در گزارشی شمار جان باختگان از کرونا در این کشور را بیش از 65,000 تن اعلام کرد. و مسئولان وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند از شلوغی بازارها و دورهمی‌های جشن دیوالی انتقاد و ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، امروز در حالی جشن دیوالی یکی از مهمترین و بزرگترین جشن‌های این کشور برگزار شد که رکورد مرگ و میر و ابتلا به کووید 19 در پایتخت این کشور شکسته شد. با توجه به کمبود تخت‌های ویژه بیماران مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌های دولتی پایتخت، دادگاه عالی دهلی به بیمارستان‌های خصوصی اجازه دادند تا 80% تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه را برای بیماران کرونایی اختصاص دهند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
رهاوند.
به نام یگان آفریننده مهربان، سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز شنبه 24 آبان ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 14 نوامبر 2020 میلادی و مطابق است با 28 ربیع الاول 1442 هجری قمری. امروز روز کتاب، کتابخوانی و کتابداره. آغاز هفته کتاب رو به شما تبریک می‌گم. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو در اولین روز هفته تقدیم شما می‌کنیم با عنوان چطور نوجوانان را به مطالعه تشویق کنیم. مطالعه به منزله یک مهارت اجتماعی، نردبان ترقی و تکامل هر ملته. برخی از والدین و مربیان تصور می‌کنند که عادت به مطالعه امری ذاتی و وراثتی است که تنها بعضی از افراد به دلیل داشتن اون شرایط به اون روی میارن و دیگران نمیتونن که اهل مطالعه باشن و شاید به همین دلیل برای ایجاد عادت به مطالعه در فرزندان خود هیچ گونه تلاشی نمی‌کنند. پژوهش‌های اخیر در زمینه تعلیم و تربیت ثابت کرده که عادت به مطالعه یک امر اکتسابی است. یعنی همانطور که یک کودک خواندن و نوشتن رو یاد می‌گیره، می‌تونه مطالعه رو هم بیاموزه. پس باید روش مطالعه رو به او آموخت و او رو به خواندن عادت داد. عادت به مطالعه باید از کودکی در فرزندانمون نهادینه بشه. ایجاد عادت مطالعه در کودکان و نوجوانان بهترین راه برای تضمین علاقمندی اونها به مطالعه در آینده و موفقیت اونهاست. ضمن اینکه خود والدین الگوی مناسبی برای فرزندان هستن. والدینی که در اوقات فراغت خود مطالعه میکنن، به طور غیر مستقیم به فرزندان خود هم این عادت مناسب رو آموزش میدن. بهترین روش برای علاقمند کردن فرزندان در این دوران که مدارس تعطیل هستن، معرفی کتاب خوب و متناسب با علاقه‌شون برای کسب تجربه لذت بخش مطالعه است. بنابراین بهتر کتاب‌هایی برای اونها انتخاب بکنیم که اونها رو جذب خود بکنه و انگیزه خوندن رو بالا ببره. مهمترین مرحله برای شروع عادت مطالعه برنامه ریزی، تعیین ساعت مشخص و شروع کردن با زمان کوتاه 10 تا 15 دقیقه ای تا انگیزه حفظ بشه. مکان راحتی رو برای مطالعه اونها در نظر بگیرید. در زمان مشخص شده برای مطالعه محرک های دیگر مانند تلویزیون یا اینترنت رو خاموش کنید. مشارکت با فرزندان در مطالعه و خواندن دست جمعی کتاب ها و بعد تبادل نظر در مورد اونها هم روش مناسبی برای ایجاد علاقمندی در نوجوانانه. اگر میخواین فرزند یا فرزندانتون به خواندن عشق بورزن، باید خودتون الگوی رفتاری فرزندتون باشید. اونها باید ببینن که شما از هر فرصتی برای مطالعه استفاده میکنین و از این کار لذت میبرین. اگرچه انتقال سلیقه به فرزندان کار ساده ای نیست، الگوهای رفتاری به طور غیر مستقیم و آزادانه تأثیر گذارند. اطلاعاتی رو که از مطالعه کتاب به دست میارید با دیگران تقسیم کنید. با طرح پرسش‌های هوشمندانه و جدی و گفتگو با فرزندتون درباره کتابی که خوندین و نظرخواهی از او، نوجوان رو درگیر متن و درک اون کنین. این کار علاوه بر سرگرمی، برای به دست آوردن اطلاعات هم مؤثره. درباره کتاب‌های مورد علاقه خودتون در نوجوانی با فرزندانتون حرف بزنین. اونها در این سن دوست دارن از احساسات شما در اون زمان آگاهی پیدا کنن. سعی کنید صمیمانه درک بکنن که شما هم زمانی نوجوان بودید و توانایی ها و علاقمندی هاتون هم در حد سن خودتون بوده و حالا اونها رو به یاد دارید. این کار درهای ارتباط و گفتگو در زمینه کتاب و کتابخوانی رو میان شما و فرزندانتون باز می‌کنه. روزنامه رو به شکل خانوادگی بخونید. با نوجوانتون یا اگر امکان داره همه افراد خانواده به کتابخانه برید. رفتن به کتاب فروشی و بازدید از نمایشگاه‌های کتاب رو در برنامه‌های جمعی خانواده بگذارید. لذت خود را از خواندن جمله‌های زیبا و پرمعنا نشان بدید. این جمله‌ها رو تکرار کنید. اگر فرزندتون درباره این جمله‌های کتاب از شما پرسید، صحنه‌های اون رو اجرا کنید. برای نمونه نقش روباه یا شازده کوچولو رو بازی کنید. اگر نوجوان لذت خوندن رو حس بکنه، بدون شک به مطالعه رو. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون کردیم به مناسبت روز کتاب و درباره این صحبت کردیم که چطور نوجوانانمون رو به مطالعه تشویق بکنیم، به ویژه الان که مدارس هم تعطیله. اجازه بدید تا گزارش همکار گزارشگرمون رو در همین زمینه بشنویم.
با فرزندتون مشغول ورزش کردن بودین، لذت بخش هم هست، درسته؟
بله خیلی.
با فرزندتون دیگه چه کارهای مشترکی انجام میدین؟
خب تو خونه با هم کارتون میبینیم، بازی خیلی میکنیم، انواع اقسام بازی، انواع اقسام اسباب بازی خودمون تو خونه درست میکنیم.
چقدر خوب. بله. چند سالشونه؟
9 سال.
مدرسه هم میره؟
بله مدرسه. بله.
مدرسه البته به صورت
الان که بله آنلاین است.
و اینکه با هم کتابم میخونید؟
من براش میخونم معمولا، چون خیلی علاقه نشون نمیده به خوندنش، میگه شما برای من بخون.
یعنی اینجوری علاقه مندش میکنید؟
آره دیگه، خودم دوست دارم، خودم خیلی دوست دارم کتاب خوندن و سعیم هم کردم، ولی خب فعلا چون فشار درس هم هست، رو خونی هم خیلی زیاد دارن، سال سوم هستش، علاقه نشون نمیده به خوندن.
تلاشتون چی بوده پسرتون مشتاق بشن برای مطالعه؟
کتاب فروشی وقتی میریم بهش میگم خودت انتخاب کن، موضوعش اصلا برای من مهم نیست، یعنی فقط رنج سنیشو در نظر میگیرم، میگم انتخابش با خودت.
درسته.
حالا پسر تو این سن معمولا کتابای ابرقهرمانی و اینجور چیزا انتخاب میکنن، کنارش شاید خودم هم مثلا یکی دوتا انتخاب داشته باشم، ولی خب ترجیح اینه که خودش انتخاب کنه و با علاقه گوش بده به داستان.
خوبی؟
آره.
کلاس چندمی؟
سوم.
درس خوندن خوبه این روزا؟
آره.
آنلاین بهتره یا اینکه میرفتی مدرسه، فضای مجازی یا مدرسه؟
حضوری بهتره.
حضوری چرا؟
چون سرگرمی داشت.
چیا بود سرگرمیاتون؟
دنبال بازی، بار فیکس تو مدرسه، فوتبال.
ورزش با زیاد انجام میدادی. درس چی؟ درس هم میخوندی؟
آره.
کدوم درس رو بیشتر دوست داری؟
ریاضی.
ریاضی، به به. چه روزای ریاضی داری به صورت آنلاین؟
هر روز.
بخش لذت بخش درس رو هر روز داری. آره. که شما دوست داری. چه جوری مطالعه میکنی؟
بازی بازی.
یکم بازی.
به عنوان بازی میخونم.
بعد این که کتابای غیر درسی هم میخونی؟
نه.
مامان برات میخونه؟ دوست داری؟
آره.
کدوم کتاب غیر درسی رو بیشتر دوست داری؟
تو زمینه جنگی.
یه کتاب بهمون اسمشو بگو.
1000 قصه.
رهاورد. رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری
هستی. سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید. دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاق‌های علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌مونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای بخش کارفرمایان کشور نرم‌افزار گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
تجدیدی هست که عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز شنبه 24 آبان 1399 نگاهی به تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. و اما خبرهای امروز: حوله نانویی آنتی باکتریال ایرانی، ساخت پوشش های آنتی رفلکس با الهام از چشم حشرات، اسپری بینی که میتواند از کووید 19 جلوگیری کند، اثرات تغذیه و تحرک مادر بر جنین. یکی از شرکت‌های فناور با کاربرد مواد نانویی استاندارد حوله‌های آنتی باکتریالی را تولید کرده که مانع از تجمع، رشد و تکثیر و فعالیت انواع میکروارگانیسم‌ها و تولید بوی بد روی حوله میشه. هرچند که قیمت این حوله‌ها حدود 20-35% نسبت به حوله‌های معمولی بیشتره، اما دوام اونها بالاتره و نیاز به شستشوی کمتری دارن. به همین جهت در دراز مدت استفاده از اونها مغروم به صرفه خواهد بود. بر اساس اعلام ستاد نانو، بو نگرفتن و نیاز به شوینده کمتر از مزایای حوله‌های آنتی‌باکتریال نانویی تولید شده است. حوله نانو آنتی‌باکتریال که با بکارگیری فناوری نانو مواد با استاندارد بالا تولید شده، در این حال قابلیت جذب آب اون از حوله‌های معمولی بیشتره و همچنین به دلیل آنتی‌باکتریال بودن از تجمع، رشد و تکثیر و فعالیت انواع میکروارگانیسم‌ها و تولید بوی بد روی حوله جلوگیری می‌کند. پژوهشگران ژاپنی سعی دارند با الهام از ساختار زیستی چشمان حشرات روشی برای ساخت پوشش‌های آنتی رفلکس ارائه کنند. بسیاری از اختراع هستند که دانشمندان و مهندسان اونها رو با کمک ایده‌های بیومکانیک انجام دادن. در نتیجه عجیب نیست که بشنویم بسیاری از پیشرفت‌های قابل توجه در ابداع پوشش‌های آنتی رفلکس با الهام از ساختار زیستی چشمان بید یا همون شاپرک صورت گرفته. از اونجا که بیدها در شب ظاهر میشن و تمایل دارن که از دید شکارچی ها پنهان بمونن، تکامل یافتن تا چشمانی بدون انعکاس داشته باشن. چشم‌های اونها یک ساختار تناوبی نانومتریک داره که به درجه بندی سطح چشم منجر میشه. این موضوع باعث میشه که بیشتر نورهای تصادفی در سطح منحرف بشن و از روی چشم انعکاس پیدا نکنن. این ساختار نانومقیاس اونقدر موثره که پژوهشگران با استفاده از مواد دیگه از اون تقلید کنن و پوشش‌های آنتی رفلکس با درجات گوناگونی از موفقیت ارائه کنن. بسیاری از امیدها برای بازگشت به زندگی طبیعی بعد از همه‌گیری بیماری کووید 19 به ساخت واکسن‌ها بسته شده، اما تزریق واکسن با محدودیت‌های مواجهه و هیچ تضمینی برای توزیع آسان و رسیدن اون به مناطق فقیر و کم درآمد وجود نداره. اکنون ممکنه علم جایگزین قابل دسترس‌تری رو ارائه کنه. محققان دانشگاه کلمبیا یک اسپری بینی تولید کردند که در آزمایش‌های اولیه با موفقیت از ابتلای موش خرما و همچنین یک مدل سه‌بعدی از ریه‌های انسان به عفونت کووید 19 جلوگیری کرده. استفاده از این اسپری بینی هم مغروم به صرف است، هم مدت زمان طولانی دوام داره و نیاز به نگهداری در یخچال هم نداره. این اسپری میتونه در بسیاری از نقاط جهان که واکسیناسیون انبوه کووید 19 در اونها دشواره محافظت ایجاد کنه. بنابراین افرادی که نمیتونن واکسن بزنن یا کسانی که واکسن براشون موثر نیست میتونن روزانه از این اسپری استفاده کنن و از ایمنی خودشون اطمینان حاصل کنن. این روش به نوبه خودش میتونه شیوع کرونا ویروس رو محدود کنه و به پایان همه‌گیری کمک کنه. نتایج یک بررسی علمی نشون میده مادرانی که در دوران بارداری تغذیه مناسب و تحرک کافی دارند، شاهد ارتقای کیفیت DNA جنین خودشون خواهند بود. رژیم غذایی و تحرک مناسب DNA جنین رو ارتقا میده. نتایج یک بررسی جدید نشون میده مادرانی که در ایام بارداری تحرک کافی دارن و از زیاد شدن وزن خودشون جلوگیری میکنن، در نتیجه از کاهش کیفیت DNA نوزاد خودشون هم جلوگیری خواهند کرد. بر همین اساس تحرک کافی و رژیم غذایی مناسب جلوی افزایش گلوکوز و قند رو در بدن مادران میگیره. قند بالا در بدن مادران باعث تغییرات ژنتیکی در جنین میشه که این تغییرات میتونه سلامتی کودکان رو در سالهای بعد از تولد به طور جدی به خطر بندازه. بررسی یاد شده که در انگلستان صورت گرفته حاصل تحقیق بر روی 550 زن بارداره. محققان میگن زنان باردار باید حتما سبک زندگی خودشون رو تغییر بدن، مصرف چربی رو کاهش بدن و مواد غذایی رو مصرف کنن که در بدن سریعتر جذب میشن و از نظر متابولیکی سالمتر هستن. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در این بخش از برنامه درباره علل عمده پوکی استخوان و توصیه‌هایی برای پیشگیری خواهیم گفت. با ما همراه باشید. پوکی استخوان یا استئوپوروز عبارت است از کم شدن تراکم و قدرت استخوان، که این کاهش تراکم و قدرت استخوانی میتونه باعث افزایش خطر شکستگی بشه. این حالت زمانی اتفاق میفته که روند جذب استخوان سریعتر از تولید استخوان انجام میشه. اگر پوکی استخوان به خودی خود شروع بشه، به اون پوکی استخوان اولیه، و اگر به علت عامل دیگری به وجود بیاد، بهش پوکی استخوان ثانویه گفته میشه. پوکی استخوان اولیه به مرور زمان با افزایش سن از 40 سالگی به بعد آغاز میشه، یا در خانم ها بعد از شروع یائسگی اتفاق میفته. پوکی استخوان ثانویه به علت برخی از بیماری‌ها نظیر مشکلات کبدی، پرکاری تیروئید، بیماری‌های کلیوی و مصرف برخی از داروها مثل مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئیدها یا هپارین به وجود میاد. این نوع پوکی استخوان در هر سنی میتونه ظاهر بشه. عوامل متعددی زمینه‌ساز ابتلا به پوکی استخوان هستند که برخی از اونها غیر قابل تغییرند، در حالی که برخی دیگر از عوامل رو با رعایت بعضی از موارد میتوان از بین برد و خطر ابتلا به پوکی استخوان رو کاهش داد. با تغییر عواملی نظیر مصرف کلسیم، اجتناب از مصرف سیگار و کم تحرکی و استفاده از نور آفتاب میتوان از بروز پوکی استخوان پیشگیری کرد. اقدامات درمانی هم زمانی مؤثر خواهد بود که عوامل مستعد کننده و زمینه ساز بیماری به حد اقل برسند. لذا این بیماران باید سبک زندگی خود رو تغییر داده و برخی موارد رو رعایت کنند. در رژیم غذایی روزانه از مواد غذایی غنی از کلسیم نظیر شیر و ماست استفاده کنند. زندگی پرتحرکی داشته باشند و روزانه حداقل 40 دقیقه ورزش کنند. از مصرف سیگار و دخانیات اجتناب کنند. از نور آفتاب گریزان نباشند. نسبت به درمان بیماری‌های مرتبط با پوکی استخوان به طور کامل اقدام و در این مورد با پزشک خود مشورت و به او اعتماد کنند. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی یک فناوری جدیده. هرچند این فناوری قرنهاست که مورد استفاده قرار میگیره. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وطن عزیز، کتخدی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. بحث مقاوم سازی بناها در برابر زلزله به روش‌های مختلفی انجام میشه که کاهش وزن سازه ساختمانی یکی از راهکارهای مناسبی هستش که تو بحث عرض بشه که مقاوم سازی بناها در مقابل زلزله مطرح هست. الان فناوران نانو کشورمون تو زمینه این فناوری موفق به تولید صنعتی بتن‌های سبک سازه‌ای شدن که استفاده از این محصول نانویی رو میتونه گسترش بده و با استفاده از اون میتونه وزن سازه تا 1 تن به ازای هر متر مکعب بتن ریزی نسبت به بتن‌های معمولی کاهش پیدا کنه و همین باعث افزایش مقاومت بنا به هنگام وقوع زلزله هم بشه و ضمن اینکه استفاده از آهن‌آلات و آرماتورها رو هم به میزان زیادی کاهش میده، به روند افزایش سرعت در ساخت بنا هم کمک میکنه. الان با احتساب کاهش هزینه مصالح مصرفی استفاده از بتن‌های نانویی بسیار مقرون به صرفه تر از بتن‌های معمولی شده. الان تو ساخت خیلی از مجتمع‌های معروف و ساختمان‌های تجاری از این بتن‌ها داره استفاده میشه و به کار گرفته میشه و خب عملکرد خیلی خوبی هم از خودش نشون داده. استحکام بالای این بتن‌ها ویژگی‌های دیگه‌ای هستش که مثلا یه مکعب بتنی با وجوه 10 سانت رو اگه در نظر بگیریم، فرم معمولیش با وزن 2.5 کیلو میتونه لود و فشار باری در حدود 22,000 کیلوگرم رو تحمل کنه، در حالی که همون نمونه در حالت نانویش وزنش خیلی کمتره، با وزن مثلا 1.5 کیلو میتونه تحمل باری تا 35 تن رو هم داشته باشه. بتن‌های نانویی نمونه دیگری از کاربردی شدن دانش و فناوری نانو و ورود اون به صنعت ساخت و ساز هستش.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد در اولین روز هفته همراه بودید. قبل از خداحافظی سؤالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید چه افرادی ناقل بلند مدت کرونا هستند؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار پیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باش.